الكريم نارك الكفران إنا هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمبشرين. خلاصه حرفش این است که قیامتی و حشری و نشری در کار نیست جز همین مردن که یک امری واقع شدنی چیز دیگری مردن است و دیگر بعد از مردن حیات و زنده شدن و این چیزها در کار نیست. انکار صریحی بود از قیامت این هی الا موتتنا الاولا و ما نحن به منشرین. بعد از دو سه آیه این آیه که الان قرائت کردیم آمده است. این آیه در واقع برهان بر وجود قیامت است. برهان بر قیامت بر معاد از طریق توحید که این مطلب مکرر در آیات قرآن به عبارات مختلف آمده است. قرآن اینجور می‌فرماید که ما عالم را به باطل نیافریده ایم، به حق آفریده ایم. ما در خلق آسمان‌ها و زمین نخواسته ایم که لاعب باشیم، بازی بکنیم. لعبی در کار نیست، عبثی در کار نیست. این چند تعبیر در قرآن آمده است. در خلقت باطل در کار نیست، حق است. این آسمان و زمین به حق آفریده شده، نه به باطل. ما که خلق کننده هستیم در خلق عالم لاعب نبوده ایم، یعنی بازی کننده نبوده ایم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، باز کلمه عبث آمده است. شما خیال انکم الینا لا ترجعون، خیال کردید که شما محشور نمیشوید پس عبث آفریده شده اید. این چند کلمه همه در مورد قیامت آمده. یعنی قرآن اینجور میگوید که اگر قیامتی نباشد معنیش این است که هستی بر باطل است. اگر قیامتی نباشد معنیش این هستی بازی شد. اگر قیامتی نباشد معنیش این هستی بیهودگی. حالا در اینجا کلمه لاعب آمده است و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. اینجا حالا باید ما یه مطلبی را توضیح بود. بازی به چی میگویند بازی؟ مثل این کلمه لعب باید که روشن بشه تا بعد مطلب آیه قرآن روشن بشه. بچه ها یا بزرگ ها خب معمولاً بازی بیشتر کار بچه از کار کودک. بچه میاد مشغول بازی میشه، یه کاری رو شروع میکنه. مثلا فرض کنید شما که بچه ها که میان گاهی مثلا میان اتاقت مثلا میسازن، شطور درست میکنن، اسب درست میکنن، این رو درست میکنه، بعد هم تموم میشه، بعد بازیش که تموم میشه خرابش میکنه میره، باز دقیقه دیگری مثلا باز همون میاد درست میکنه. شما اگر درست دقت کنید در کار این بچه چه هدفی، چه چیزی در این کارش نهفته است، شما در اون کار هیچی پیدا نمی کنید، یعنی هیچ هدفی و هیچ حکمتی شما در کار خود اون بچه پیدا نمی کنید، یعنی یک اثری واقعا در اون کار اون بچه مترکتیب باشد، هرگز اثری در اون مترکتیب باشد. فرض کنید شما که میان مثلا فوتبال بازی میکنن، ولی این فوتبال چندی بار از این طرف میره اون طرف، از این طرف میره اون طرف، از این دروازه وارد میشه، از اون دروازه وارد میشه، از این فوتبال از این دروازه وارد میشه. شما از نظر نفس کار بیاید در نظر بگیرید، شما به روح اون بچه کار نداشته باشید، به خود کار توجه بکنید. حالا این چوب از این دروازه برود یا از اون دروازه برود، چی چیزی هست که اثری در این کار بکنه؟ هیچ هیچ. البته هر لعبی شما اگر نگاه بکنید لعب نسبی، یعنی از نظر اون کار این بازیچه است، ولی آیا این بچه چرا این کار رو میکنه؟ این بچه تو عالم خودش، تو عالم خیال خودش، این از نظر خیال این بچه فقط بازی نیست، یا از نظر خیال این بزرگ بازی نیست، یعنی از این راه این قوه خیال این به اون هدف و مقصد خیالی خودش میرسه. توجه کردی؟ سلامت. حالا باز یک مثال دیگه عرض میکنم. این فلاسفه یه بحثی دارن در باب لعب و لهو و این دو چیز. شما یه نفر مثلا اغلب ماها یه عادتهایی داریم که اینها نوعی عبس هست، نوعی لعب هست. یک کسی عادتش اینه فرض کنید که انگشتاش این میشکنه، توجه کردید؟ یک کسی مثلا عادتش اینه با تسبیح همیشه بازی میکنه، یک کسی با انگشتش بازی میکنه، یکی با محاسبش بازی میکنه. بله، اگر بپرسید شما از کسی که این بازی رو میکنه، انگشتاش اینجور میکنه یا با انگشتش بازی میکنه یا تسبیحش رو دور دستش میچرخونه، اگر بگن آقا این کار برای چی میکنی؟ میگه هیچی. جواب نداره، میگه هیچی. راست هم هست، خود این کار برای هیچی صورت میگیره، یعنی این کار توش هیچی نیست. اما یک نیروی در این هست که اون نیرو به یک خودش میخواد به یک جایی درسانه، یعنی قوه خیالی این از همین هیچی تفنن میکنه. توجه کردید؟ قوه خیالی این و واهمه این با همین هیچی تفنن میکنه، ولی خود کار هیچی، خود کار هیچی. حالا ما میگیم سراغ کار حکیمانه، کارهایی که ما انجام میدیم که اینها را حکیمانه تلقی میکنیم. بعد ببینید همین کارهای حکیمانه ما از یک نظر حکیمانه است، از یک نظر کارهای حکیمانه دنیا همش لعب است. انما دنیا لعب و لعب. چطور؟ کار حکیمانه چجوری؟ کار حکیمانه فرض کنیم که میگیم مثلا در زمین مثل این زمین میگیم خانه میسازیم، خانه ای میسازیم، ترتیب ساختن خانه رو براش حال درست میکنیم، در اتاق مهمان خانه درست میکنیم، آشپزخانه، حمام، همه ی حرفا. هر کی از ما بپرسه آقا این کار برای چی میکنید؟ دیگه نمیگیم هیچی. معلومه من میخوام زندگی بکنم، آدم که بخواد زندگی بکنه جا لازم داره. چرا اینجور میسازی که آدم مهمان براش میاد، مهمان خانه میخواد، حمام میخواد، دستشویی میخواد، چی میخواد؟ اینجا این کار شکل حکیمانه به خودش میگیره، یعنی عقل این آدم روی یک نقشه عقلانی روی یک اثر و فایده‌ای که در این کار برای اون شخص مترتب است این صورت میگیره. اینجا دیگه خیال این کار نکرده، عقل این کار رو کرده. این کار چون هدفی از این کار دارد و هدف درستی از این کار داره، این کار ما بهش میگیم حکیمانه. بازم این کار حکیمانه است نسبت به کننده حکیمانه است. از نظر اون کسی که این کار رو می کند، از نظر انتصاب این کار به اون شخصی که این کار رو می کنه حکیمانه است، ولی از نظر مجموع آجرها و سنگها و گچها و آهنهایی که در اینجا به کار رفته، یعنی اگر ما به خودمون رو مجزا بکنیم، ما به اینها توجهی به اینها بکنیم، برای اینها چه کار حکیمانه صورت گرفته؟ برای این آجر، آیا این آجر که قبلا خاک بود و و هنوز که کورا نرفته بود و به صورت آجر در نیامده بود با امروز که به صورت آجر در آمده و جز این دیوار تشکیل میده، از نظر او چیه؟ یعنی او اگه به جای ما باشه، اگه او خودش به جای ما باشد و اگر او شاعر به ذات خودش باشه، از نظر او برای اینش فرق نمی‌کنه. باید کارش برای او نه، یعنی از نظر طبیعت و نظر ذات اون شیء اون اشیاء لعب است. از نظر کننده این کار حکیمانه است، نه از نظر خود اون کار. به تعبیر دیگر ما با این کار خودمون او را به کمال شوق نداریم. توجه کردید؟ ما با این کار خودمون این در و دیوار را به کمال خودشون سوق ندادیم، اینها را در خدمت منفعت خودمون قرار دادیم. اگر کار ما کار درستی باشه، یعنی ما اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که چون حقی هم داریم، اگر در نظام عالم حق داشته باشیم که این اشیاء را در خدمت خودمون قرار بدیم، ما از نظر خودمون به سوی کمالی حرکت کردیم و کار حکیمانه کردیم. اما این اشیاء را به سوی کمال خودشون سوق ندادیم. اما اون کسی که عالم را خلق می کند، حالا به خلق عالم هم کار می‌کنه. یه مثال دیگه واضح کنیم، درست در جهت عکس این کار می شود. پدر و مادری با یک دیگر زندگی می کنند، بعد عمل زناشویی می کنند و بچه ای پیدا می شود. اینجا قضیه باز برعکسه. از نظر اینها این یک کار جز این که یک لذتی، لذت موقت و آنی نصیب شده چیز دیگری، ولی اون کاری که اون نتیجه‌ای که به دست آمده که اینها هم مسخرن برای اون و در واقع اون اینا دیگه نمی کنن، اینا مسخرن برای انجام دادن. یعنی این کار مقدمه پیدایش یک موجود است، زمینه فراهم شدن یک موجودی را، پیدایش یک موجودی را فراهم میکنه که وجودش از نقد شروع میشود و به سوی کمال منتهی میشه. یعنی از نظر اون بچه‌ای که به وجود میاد، اینها زمینه فراهم کردن که یک موجودی از نقد به کمال برسه. خیلی فرق داره با ساختمانی که کسی میاد بشه، یا یک نفر کشاورز که میاد دردری را در زمین میپاشد، او از نظر مقاصد او یک نوع مقصد خاصی هست، ولی بالاخره در مسیر خلقت قرار میگیره کاری. یعنی این با کار خودش یک دانه گندم را تبدیل میکنه به یک بوته گندم، یک شاخه را تبدیل میکنه به یک درخت. ولی خوب در اینجا طبیعی کشتی این مربوطه، سدی 99 است که به این مربوط نیست، به دستگاه خلقت مربوطه. افرعیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، افرعیتم ما تعرفون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. اگر اشیاء را از اون جهت که به خدا نسبت دارند به خدا نسبت بدید، از اون جهت همی هیچ فعلی از افعال خدا شبیه ساختن خانه برای انسان نیست. اگر شبیه باشه، یک کمی شبیه باشه که همون هم تشبیه شبیه بودن تعبیر شاد درست نیست، شبیه عمل کشاورز. یعنی خداوند هر چرا که خلق می کند، خلق کردن خداوند عبارت است از رسوندن اشیاء به کمال لایق خودش. خلق کردن خداوند رسوندن اشیاء است به کمال خودشون. حالا آیا نهایت امر چی در خلقت؟ آیا نهایت امر نیستی؟ یعنی هستی برای نیستی، پایان هستی نیستی مطلق است، یا پایان هستی هستی؟ پایان هستی رسیدن به حق مطلق برفتن به سوی حق مطلق است. اگر کسی گمان بکند خدا یه عالم رو خلق کرده بعد مجنون میکنه، دو سال تا اون بچه میشه تو اتاق که درست میکنه بعد مجنون میشه، هی درست میکنه این مجنون میشه. این باید ما برای خدا، چون در این شکل دیگه چیزی وجود ندارد مگر اینکه فرض کنیم خدا یک موجودی است علیاذ بالله، مثل یک بچه ای که قوه ایشی میخواد تفنن بکنه، مگر او را یک موجود متفنن که بگیم برای تفنن خودش یک کار بیهوده ای را انجام میدهد، موجود میکنه معدوم میکنه، موجود میکنه معدوم میکنه، یعنی اشیا غایت ندارن، تمام ندارن، متمم ندارن، به سوی کمال خودشون نمیرسن. اما به دلیل این که خداوند متعال حکیم است و به دلیل این که خداوند متعال لاعب نیست و به دلیل این که خداوند متعال بیهوده کار نیست، باید بزنیم به جهه تمام این هستی ها یک هستی دائم لایزال لایزولی عالم بقا. عالم فنا اگر عالم بقایی نبود و فقط عالم عالم فنا بود هستی لعب، ولی این عالم فنا جدا از عالم بقا نیست، یک رویه از عالم بقا. همه چیز یک وجهه بقایی دارد، حتی این زمین جماد ما. یوم تبدل الارض غیر الارض و برزو لله الواحد الغفار. هر چیزی یک وجهه زمانی دارد و یک وجهه دهری دارد. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. نسبت به شما اشیاء فانی هستند نسبت به خداوند. توجه کردی؟ این است که میگوید اگر بقایی نباشد و اگر ابدیتی نباشد و اگر معادی نباشد و اگر بازگشت به خدا، دیگه بازگشت به خدا توش نیستی معنی نداره، بازگشت به هستی مطلق که نمیتونه توش نیستی وجود داشته باشه. اگر نبود و اگر هستی همین یک رویه نیستی رو میداشت، یه چیز لغزی بوده. اما این چنین نیست. این است که به این موضوع استدلال میکنه بر قیامت به دلیل این که ما که زمین و آسمان رو باطل نیافریدیم. باطل یعنی بی غایت و بی هدف. ما که بازیگر نبودیم که بخوایم که مثل بچه ها بخوایم بازی بکنیم یکی داره خلق کنیم. ما که بیهوده کار نیستیم، پس به دلیل این که بیهودگی نیست، یعنی بکنیم از راه توحید استدلال بر معاد اینجا، یعنی اگر کسی خدا رو بشناسد به عنوان یک موجود کامل الذات، به عنوان یک موجود منزه از لعب، به عنوان یک موجود ملزه از عبد و مناجر به عنوان یک موجودی که منزه است از این که فعلش باطل باشه، خودش حق است، فعلش هم حق است و حکیم هم هست، اون وقت میداند که قیامت نمیتواند نباشد، عالم بقا نباشد. این است که میفرماد که و ما خلقنا السماوات و الارض. این در جواب اونها بود که گفتن که ان هؤلاء یقولون ان هی الا موتتنا الاولى و ما نحن بمنشرین. جز همین یک مرگی که ما به چشم خودمون میبینیم، این مرگ دیگری و طبعا حیات بعد از مرگ و حیات بعد از مرگ دوم که همه تنسطیم و احیه تنسطیم گفتن وجود ندارد. تو چی حرفا رو میزنی که یه روزی خواهن آمد یه عده میگه خدای دوبار ما رو میروندی، دوبار ما رو زنده کردی، در دنیا میروندی، آوردی به برزخ، در برزخ میروندی. از کنم که شد قیامت، این دو مرحله موت و سه مرحله و دو مرحله حیات، بلکه سه مرحله حیات، یعنی چه؟ به اینها بگو و ما خلقنا السماوات و الارض و ما بینهما لاعبین. این حرف شما این کار معاد نیست، این کار توحید، ولی اونا به خدا خودشون معتقد بشون میشدن. به دلیل این که خدایی هست قیامت هم هست. در اون آیات آخر سوره آل عمران هست که دیگه میخونیم ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این است که عالم برای یک مسلمان واقعی تنها آینه توحید نیست، آینه معاد است. اونجا ربنا ما خلقت هذا باطلا و سبحانك فقنا عذاب النار. پشت سرش فوراً مسئله قیامت و جهنم اینها باشه. ربنا انک من تدخل النار فقد اخذیته و ما للظالمین من انصار. که این مسئله این که اینها وقتی که به عالم نگاه میکنن پروردگارا تا عالم را باطل و بیهودن نیافریدی، یعنی از نظام عالم حقیقت میبینن و در حقیقت حاکه رو میبینن که این متن حق و حقیقت هست. اینه که دنیا اگر او را مجزا از آخرتش بکنیم یک لعبی، یک بازی، یک بازیچه، یک چیز دیگری نیست و برای اهل دنیا کارهای حشیمانه شون هم بازی. بله دیگه اینجوری انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تفاخر در الاموال و الاولاد. همین مطلب رو بیان میکنه لعب. این مولوی داستان خیلی خوبی دارد در آورده در همین، یعنی همین آیه رو بخواد تفسیر بکنه قبلش یک جریان ذکر میکنه، میگه کودکان هرچند در بازی خوشند شب کسانشون یا کشانشون سوی خانه میکشند. بله شب شد و شد گرم بازی طفل خورد دوست ناگاهش لباس و کفش بود سرگرم. اون چنون سرگرم به این کار بیهوده خودش هست که اون چرا که لازم میاد براش که کفش و لباس از یادش میره اساسا. شب شد و بازی او شد بیمدد رو ندارد که توی خانه رو برد. اون وقت بعد میگید که نیشنیدی انما دنیا لعب، نیشنیدی انما دنیا لعب، اشاره به همین ما خلقناهما الا بالحق ولكن اکثرهم لا يعلمون. اول کلمه لعب را آورد، نقطه مقابل لعب اینجا حق را ذکر میکنه. خیر آسمان ها و زمین، این دوتا مجموع آسمان و زمین که عالم علمی و صفی هست سر سیغه اصنی آورده شده. نفرمون ما خلقناهن بالعرض، ما خلقناهن یعنی آسمان ها و زمین، چه آسمان ها جمع است، ولی به اعتبار این که همه آسمان ها و زمین مجموع عالم علمی و سکتین تشکیل می دهد به صورت قطعیه دهید. ما این دو را آسمان و زمین را نیافریدیم الا بالحق. این به بالحق را می گویند در اصطلاح ادبی به ملابست هست، در تعبیر فارسی اینجور باید بگیم مگر توأم با حق، حق توأم با این هست، با این ها. نه صرف هم میگوید برای حق، پس حق توأم با این هست. از ذات حق جز حق صادر نمیشود، از ذات حق باطل صادر نمیشود. ولیکن اکثر هم لا یعلمون، ولی اکثر این مردم این ها رو نمیفهمند. ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين. از عناوینی که قرآن به قیامت داده از کلمه یوم الفصل هست. فصل یعنی جدایی، البته نه جدایی من اصطراب، ما به اصطراب هم میگیم جدایی، جدایی به معنی ممتاز ساختن. عالم ما عالم امتزاج است، عالم اختلاط است، عالم ترکیب است. نور و ظلمت در اینجا با یک دیگر مخلوط هستند، سعادت و شقاوت، سعید و شقی در سرنوشت یک دیگر مؤثر است، سعید در سرنوشت شقی مؤثر است، شقی در سرنوشت سعید ممکنه مؤثر واقع بشه. ولی وقتی که اونجا رفتن که دیگه عالم عالم بدن نیست، عالم اجداد نیست، عالم ترکیب نیست، اینجا دیگه عالم امتیاز و جدایی. در اینجا ما میگیم که یوم شهر مرتبه که قدیل از اگر در این سوی انگشتگر نگاه بیادید بسیار میگه چرا خلاصه در اینجا اگر انسان با عطر فروش بنشیند معطر میشود و به قول فردوسی اگر با آدم زغالی و زغال فروش هم بنشیند باز سیاه میشود. البته این تمثیل دیگه، یعنی بودن با صالحان در انسان اثر میگذارد، بودن با صالحان هم در انسان اثر میگذارد. عالم عالم تأثیر و تأثیره، صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت صالح تو را صالح کند، می رود از سینه ها در سینه ها از ره سینه ها صلاح شد. به همین معنا ما می گیم این عالم عالم اسباب هست، یعنی این عوامل اثر می کند. همین قدر که انسان از این دنیا رفت به اون دنیا فقط که از دنیا رفت تمام این عوامل مؤثر یا در جهت خوبی اثر می داشته در جهت بدی همه از جدا می شود. اون وقت انسان تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نمی گیرد مگر عامل باطن خودش و باطن باطن. اونجا دیگه طبعاً نیکان از بدان جدا می شوند. لمتاز و یوم ای هم نسیم با این که در اونجا روز جمع است به یک معنا اولین و آخرین با هم جمع می شوند، یعنی نریت پیدا می کنند، یعنی اون جدایی که مثلا مردم این زمان با مردم ده قرن پیش داشتن و مردم صد قرن پیش و صد قرن بعد، اون جدایی از میان می روند. یعنی اون ارتباط با اون تأثیر، با تأثیر و تأثیر که مجموعاً یک واحد مرکب اجتماعی را به وجود می آوردن با مردم هم زمان هم مکان خودشون به خودی از اینه. بلحاظا هم روز جمع است و هم روز فرق است، از یک نظر جمع است و از نظر دیگر فرق امتیاز است. این است که تعبیر می فرماید این یوم الفصل، تعبیر بس این است این یوم الفصل میقاتهم اجمعین. میقات وعدگاه، گاهی در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود، اغلب در اصل در مورد وعدگاه زمانی گفته می شود و احیانا در وعدگاه مکانی که ما در میقات های هست اون را میقات می گیم، برای این که در واقع وعدگاه مسلمی به که بیان در اینجا و در اونجا محرم بشن برای هست، بلا بیشتر در مورد زمان. این تعبیر قرآن هم تعبیر عجیبی است. یوم الفصل وعدگاه عمومی همه مردم است. این گویی که نظیر اون که در باب توحید قرآن میگوید که وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. یعنی در عمق فطرت همه مردم توحید هست و در عمق فطرتشون مردم بلا را چرا را گفتن به زبان تکلیم. در عمق فطرت مردم هم چنین میادگاهی بود. یعنی ببینید یک وقت مردم میان جمع میشن در یک جایی که از انتظار شد، ولی وقت مردم در یک جایی میان جمع میشن که وعدگاهه. البته این وعدگاه همه مردم که ایمان نداشتن، ولی وعدگاه همه مردم هست، چون در عمق فطرت همه مردم این مطلب هست که آقا عبث نیست، باطل نیست، وعد نیست، یه جایی براخره این یه جایی خواهد رسید که این سرگشتگی ها همه به پایان برسید. این یوم الفصل میقات هم اجمعین، قیامت میقات عموم مردم است، وعدگاه عموم مردم است. باز در کلمه یوم الفصل عرض کردیم که اسباب منقطع و بریده می شود، اینجا هم باز همون مطلب رو ذکر می کنن، مخصوصا اسبابی رو ذکر می کنن که مردم طمع می بندن. یوم لا یغنی مولا ام مولا شیعا ولا هم ینصرون. اون روزی که هیچ دوستی برای هیچ دوستی سود نمی تواند، هیچ دوستی نمی تواند دوست خودش رو گیریاز بکند، کمک بهش برساند. یوم لا یغنی مولا ام مولا شیعا. کلمه مولا مکرر عرض کردیم که از کلماتی کلمه ولی و مولا موارد استعمال خیلی زیادی دارد و از اون جمله موارد استعمال مواردی است که تقریبا در دو جهت ضد، یعنی در ازم دو نفر که با یکدیگر مصاحب باشند، از ولی به هم نزدیک باشند، به هم مرتبط و متصل باشند، گاهی به اینها مولا میگن به اعتبار اینکه هم پیمان نزدیک، اون وقتی که ضد و کسی که دیگری داره از این حمایت میکنه. لحاظا ما هم به امیرالمومنین میگیم، ما به امیرالمومنین میگیم که مولای خودمون، میگیم انا مولا. این در زیارت ها هست دیگه، هم به ایشان میگیم مولا کل مومنین و مومنن، یا میگیم حضرت مولا، حضرت مولا چنین فرمود، حضرت مولا چنین فرمود. باید وقتم در دعاها میگیم که انا مولا، من مولای تو هستم. این دو تا معنای متضاد است. اون مولا برای ما یعنی ما از اون میخواهیم که در پناه او باشیم، او حامی ما باشد. ما مولای او هستیم، یعنی همون جهت اصلش، یعنی در تحت تصرف او هستیم. اینجا میفرماد یوم لا یغنی مولا ام مولا شیئا، روزی که هیچ مولایی، هیچ حامی از کسی که تحت حمایت خودش هست حمایت نمیتواند بکند. سلام علیکم. و نمیتواند سودی به اون برساند. ولا هم ینصرون، و نه هم کمک میشن. چون بخواد بگه که نه کسی میتواند صد در صد نجات دهنده شخص دیگر باشد و نه کسی میتواند کمک برساند، یعنی خود اون یه چیزی داشته باشه ولی این یکی دیگه میاد یک مددی مثلا بهش میرسانه. مثل اینکه در پای مثلا جلسه امتحان یه وقت یک کسی هیچ چی نداره، یکی دیگه همه رو بهش میرسونه، یه وقت نه اینجوری توی یک خود بلده، یک چرت کلمه هم که بلده دیگه رو میاد بهش میرسونه. هیچ اینا وجود نداره الا مرحمه. یه الا مرحمه الله استثنای از اون دلاغ میون سرون، مگر کسی که مورد رحمت الهی قرار بگیره. این رو گفتم که مفسرین که این خودش بیشت ادله شفاه، از ادله شفاه. یوم لا یغنی از او استثنا نشده، یوم لا یغنی مولا ام مولا شیعا، یه کسی به دلیل این که مولا باشد از مولا، کسی که تحت حمایت اوست، بدون این که در این شهر هیچ گونه لیاقتی باشد، همه کاراش اون بکنه. این بود چون در شفاعت هم الا من ارتوا ما داریم، یعنی شرط دارد. اما نصرت یعنی کمک کردن، عنایت کردن، که این همون معنای مغفرت پروردگار و رحمت پروردگار است از مجرای شفیع شده این وجود شد، یه همون نصرت الهی است. اون نیست، اون نیست، اون بازیه که ما بگیم حضرت مولا اسمش رو حضرت مولا بست، ما بگیم بچه درویش رو دیگه بگیم کار همه رو مولا کرده، اون وجود ندارد. اما کمک شد، کمک شد، کمک گفتیم زمینش اینه که همیشه در جایی مثل همون کسی که میخواد بهش کمک داره، چون اما یعنی یک لیاقتی داره به آنتی میشه و شفاعت معنیش اینه. در حدیثی هست شخصی به نام زید شحاب گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم، همین آیه خونده شد یوم لا یغلی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم الله. حضرت من رحم الله ما هست مجرد، یعنی به اعتبار شفاعت کردن نه به اعتبار شفاعت شدن، به اعتبار شفاعت کردن، فرمود این که ما انه هو العزیز الرحیم، خدا عزیز و غالب است و رحیم و مهربان است. از اون جهت که عزیز و غالب است کسی نمیتواند از اون فرار، ولی از اون جهت که رحیم است به افرادی که یک لیاقتی داشته باشند، نصرت الهی، رحمت الهی، شفاعت اولیای الهی شامل حال او میشه. عرض میکنم که امروز با اجازه آقایان کلاس رو همه شد که همزه سوره امراض بخونیم. مرحوم آقای الهی قمشهی که به گردن همه تقریبا ایشان حق داره، از راهی ترجمهی که کرده از قرآن به تفسیر مختصری که کرده و مرد خوبی بود، یعنی مرد پاکی بود، خیلی خیلی خوبی ها داشت. بله بله، خدا بیامرزه انشاءالله. و ایشان افسرم که فوت کردن و مجلس خطشون در مسجد ارگست و ما خودمان چون امضا کردیم این آخرهای جلسه باشیم بریم لطفی نداره و این جلسه آقایان پزشکان من مختصر کردم که اینجا بیتر برسد به اینجا هم عمدن مختصر میکنم و جوز آقایان و فقط یک همسوره آقایان بکنم برای این مرد برای همه کسان اینجا ایجا در صحاب جلسه ما هست و بعدی بنام بکنم.